شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. جناب دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود و سلام بر شما و درود و سلام بر شنوندگان گرامی در ایران و دیگر نقاط جهان.
درود شما باد و درودتان باد. جناب بینا، در اسفند هستیم و 14 اسفند رو پشت سر گذاشتیم و در ایران حتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت دکتر مصدق رو حتی به اعضای درجه اول خانواده ندادند و در قلعه احمد آباد شاید از معدود دورهایی بود در این دو رژیم که بسته بود. بعد هم در پیش داریم سالروز ملی شدن صنعت نفت. میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به این مسئله که ضد امپریالیست کیست و استقلال و آزادی یعنی چه و چه مفهومی دارد.
خدمتتون که عرض بشه، اگر از این نقطه و این نقطه خاص تاریخی و این بحث بخوام شروع کنیم که به درستی هم باید شروع بکنیم، اجازه میخوام که چند کلمه راجع به این که تم این بحث رو که عرض خواهم کرد خدمتتون حدود یک ساعت یا بیشتر در حقیقت نمودش رو خدمتتون عرض بکنم.
لطفاً
این مسئله به طور کلی، مسئله استعمار، امپریالیزم و مفهوم ناسیونالیزم در قرن 20 میلادی اهمیت خاصی داره برای هم اونهایی که خودشون امپریالیستن که بدانن چه شده است، وضعیت چه شده، و هم مجموعه مردمان مبارز جهان که ببینن در این عرصه چه چیزی به وقوع پیوسته، کی تو شرکت کرده به معنای اقشار عظیم مردمی، کجا بوده، چه وضعیتی شده، چه فروپاشی هایی شده، چه چیزهایی تغییر کرده و چه به اصطلاح چارچوبی آماده تحول شده که تحول قرن 21 رو به این ترتیب داریم جلو چشممون میبینیم. یعنی این تحولی که تضادهای عظیم رو ما در حقیقت روزانه داریم ملاحظه میکنیم در جهان که اتفاق میافته، اینا رو بتونیم تشخیص بدیم، من جمله این که ایران رو بتونیم ببینیم که این صورت افتاده و وضعیت جمهوری اسلامی، این رژیم جنایتکار رو ببینیم که تا چه حد و به چه فرم حتی خودش رو تصفیه کرده هزاران بار و در بار آخر هم اساساً بعد از این انتخابات به اصطلاح انتخابات تابستان دو سال گذشته حتی خودی های خود رو هم در حقیقت خانه نشین کرده و از زندانی کرده و در حقیقت کنار گذاشته. این چگونه رژیم میتواند باشد؟ البته ما زیاد صحبت کردیم راجع به مسائل، ولی در چارچوب جهانی میخوام مسئله این که کی ضد امپریالیست است یا چه عوامل ضد امپریالیست هستند، مفهوم امپریالیسم باید بشناسیم، مفهوم ناسیونالیسم به طور کلی باید بشناسیم.
دقیقاً
چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که پس ببینید به طور شمایی نگاه بکنید، چون این بحث بسیار زیادی هست و اساساً شاید به یک هفته احتیاج داشته باشه، سمیناری باشه، برخوردی باشه، به اصطلاح اکسچنجی به قول آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باشه که بخواد دفتر که این مسئله بسیار بسیار زیاد ربط به تاریخ پیدا میکنه، ربط به تحولات نظری پیدا میکنه و این که تئوری‌هایی که در پشت او خوابیده، مبارزاتی که مردم انجام دادن در حقیقت در رابطه با حال در کشورهای مختلف در قرنه جهان میتونه در رابطه باشه. ولی من شمایی بهش نگاه میکنم چون وقت زیاد نه.
بله.
خدمتتون که عرض کنم، پس ما اگر که بخواهیم در رابطه بزنن. اینا هم خدمتتون عرض بکنم که یادم رفت که نکته بگم که کتابی هم کتاب من هم که سالا کار میکنم روش یه دو هفته دیگه داره در میاد دوون نفت هست، تیترش انگلیسی است در حقیقت، تیتر این کتاب Oil a Time Machine Fanciful Beyond Fanciful Economics and Frightful Politics هست که در حقیقت ترجمهش به صورت راف حالا عجو که ترجمه میشه کرد انجام خواهد شد. نفت ماشین زمان، سفری برای اقتصاد مجازی و سیاست های دهشتناک.
بله.
این رو در حقیقت داره در میاد، گفتم اعلام بکنم، احتمالاً فلایر میفرستم خدمتتون، اونا که علاقمند هستن میتونن نگاهی بهش بکنن.
حتماً
خب بگردیم به این مسئله تحولات سرمایه‌داری به طور کلی در بین جهان و مخصوصا نگاه بکنیم ما به نهضت مشروطه در ایران.
بله.
ما اگر این مطلب رو در حقیقت شروع بحث رو روی تحولات عظیم مشروطه در حقیقت نهضت مشروطه در ایران بگذاریم، در همون موقع در حقیقت نه به صورت اتفاقی بلکه به طور کلی در کل جهان هم از اون خبرها زیاد هست. عرض کرده بودم قبلا در چین از این خبرها هست، بعد دیگه دو سه سال بعدش در مکزیک هست، در جای دیگه هست. در حقیقت این یه نهضت جهانی هست که به صورت فرم بسیار خاص و ویژه در ایران اتفاق داره میفته و ایرانی ها به طور کلی در اگر در خاورمیانه نگاه بکنیم در اون منطقه میبینیم که پیشرو هستند اینها طلایه‌دار دموکراسی هستند و تحول هستند و این رو دیگه هیچ کس نمیتونه از ایران به اسرائیل حق رو بگیره، این دیگه تاریخ ثبت شده.
بله.
حالا در این مورد میبینیم که آغاز جرقه های تحول و نوگرایی یا مدرنیسم به اصطلاح در اون زمان ایجاد میشه. این تحول از چه به چه، دگردیسی از چه به چه، چه سیستم به چه سیستم، چه نظام به چه نظامی، چه تحولی، چه مسئله ایست که اتفاق میافته، میبینیم که خب مسئله سلسله قاجار هست. مسئله این هست که تعیین تکلیف کننده این که این سلسله ها برای مردم، مجموعه مردم به طور کلی و در حقیقت حالت فراطبقاتی داره این مسئله که مجموعه مردم رو در بر میگیره، نهضت رو در حقیقت تضاد رو در حقیقت میتونیم تشخیص بدیم در این مسئله. و خب مسئله این است که چیزی رو که بهش دموکراسی یا مردم گرایی گفته میشه اینجا طلب میکنن، یعنی که بتوانند در سرنوشت خیش شرکت داشته باشن، تعیین تکلیف بکنن، در حقیقت در روابط داخلی خودشون با حکومت خودشون، یعنی حکومت خود رو سر کار بیارن، آنچنان رو که خب طبقاتی هم باز بهش نگاه کرد در این زمان، ما صحبت از فقط کارگران نمی کنیم در این زمان. و به این ترتیب هست که می بینیم که این یک طرف قضیه است و طرف دیگه در کشورهایی که خب نیمه مستعمره یا مستعمره هستن، در حقیقت حالا مسئله استعمار رو باید بهش نگاهی بکنیم یه لحظه شمایی، ببینیم که این کشورها در حقیقت یک هدف دیگر هم دارن که این هدف با هدف قبلی توأمان است. یعنی ما نمیتوانیم بخوایم سرنوشت خود رو در داخل در رابطه با حکومتی که ما درست کردیم یا در حقیقت در مقابل ماست تعیین تکلیف بکنیم باهاش و هیچ گونه تعیین تکلیفی راجع به قدرت‌های بزرگی که تسخیر کردن، تنگ تکلیف میکنن، بالا پایین میکنن و این داستان رو همه میداریم دیگه نکنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم این دوتا رو هم جدا بکنیم. دوتا از یک مقوله هستن به فرم خاص خود داخلی و خارجی. برابر این به این ترتیب نگاه بکنیم میبینیم که باید تدفیع حساب این هدف تو امانه، هدف دوم که تو امان هست و هدف اول مشروطیت رو در حقیقت روش دقیق نگاه بکنیم. اون وقت مفهوم ضد امپریالیسم در حقیقت این که استعمار چیست رو ما باید بکنیم درکی ازش داشته باشیم برای که بتوانیم یک مقدار بیشتر بشکافیم مسئله را. مفهوم استعمار و سلطه امپریالیسم در دوران به طور کلی در اون دوران خاص جهانی شدن سرمایه مالی ما میتونیم بهش نگاه میکنیم، یعنی فرم سرمایه تا فرم داره، فرم کالایی داره، فرم مالی داره و فرم تولیدی داره. این فرم ها فرم سرمایه هستن. سرمایه یکیست، سرمایه رابطه اجتماعی است، سرمایه در حقیقت سرمایه عرض میکنم به این ترتیب که خب ما داریم صحبت از سیستم سرمایه داری، نظام سرمایه داری میکنیم. ما جدا نیستیم، تافته جدا بافته نیستیم در جهان. ایران جدا نیست از جهان و جهان هم جهانیست که به سوی سرمایه داری میره، به طوری داره به سوی سرمایه داری میره که در حقیقت عرض خواهم کرد که قدرت های بزرگ هم هستند که اساسا قدرت های سرمایه داری هستند و اساسا تعیین تکلیف میکنند، مستعمره درست میکنند و غیره. این قدرت ها در حقیقت خود هم سرمایه‌داری رو توسعه میدهند و همین که تضاد برای خود ایجاد میکنند، چون بقیه اگر سرمایه‌داری بشوند در مقابل اونها همون امتیازاتی رو که سرمایه‌داری سیستم سرمایه‌داری میده طلب میکنند به طور کلی. این تضاد رو ما باید درک داشته باشیم.
بله.
این تضاد مهمی هست که در اوائل قرن بیستم اتفاق میفته در مجموعه کشورهایی که در حقیقت سرمایه تا اندازهی به طرف سرمایه داری رفتند، یعنی که در حال تحول بودند و در حقیقت مبارزه کردند در برای استعمار و استثمار کردند و اینم خب مبارزه فراتبقاتی است در حقیقت. حالا این که کدوم طبقه از این وساقش به طور کلی از این کشورها از این جوامع به طور کلی پیشروی میکنند، به اصطلاح قدم پیشرو رو جلو میذارند در حقیقت، لیدر میشن به اصطلاح، رعایت میکنند مسئله رو، بعد نگاه میکنند به این که منافع مجموعه در چه جهتی است و در جهتی که پیشروترین جهت هست پیش میبرند، اون یه بحث دیگری هست. خدمت این که عرض بشه در اینجا مفهوم در حقیقت مسئله استعمار میخوره به مسئله کلی این که انباشت اولیه سرمایه چگونه انجام شده است. انباشت اولیه سرمایه یعنی انباشت اولیه گفته میشه بهش به این دلیل که اساساً کشورهایی که قدرت‌های بزرگ بودن در حقیقت رفتن در جاهایی که مستعمره در حقیقت اقصا نقاط جهان و این مردم رو در حقیقت اسیر کردند و استیلا ایجاد کردند در اون مناطق به طور کلی و تمام به اصطلاح ویلت یا ثروتی رو که اون کشورها داشتن به صورت مواد خام و غیره و غیره آوردن کجا؟ در کشورهایی که بهش میگفتن متروپولیتن، در کشورهایی که سرمایه‌داری شده بود عملا دو طرفای بود.
بله.
و به این ترتیب ما ببینیم که با این ترتیب یک وضعیتی درست کردن که انباشت سرمایه به طور کلی اساسا انباشت اولیش به همین فرم بوده است. در داخل این کشورهای بزرگ هم به فرم بسیار بسیار جبارانه انجام شده است. در حقیقت پولاریزاسیون طبقاتی و قطبی شدن طبقاتی و فرماسیون طبقاتی هم به همین ترتیب که گرفت در این کشورها. ولی وقتی چارچوب سرمایه‌داری به اصطلاح روی خط میفته، روی به اصطلاح قطعش میفته و اساساً به خود میآید، دیگه چوب زیر بغل نمیخواهد، ها خود سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی تعیین تکلیف میکند و اینو با هم عرض کردم در صحبت‌های گذشته که اون وقت است که تضاد عظیمی اتفاق میافتد که دیگه انباشت اولیه دیگه نمیتونی بکنی، انباشت به صورت انباشت سرمایه‌داری باید بکنی نه پیشا سرمایه‌داری. و اون وقت است که استثمار هم محدودیت پیدا میکنه، استثمار انجام میشود و استعمار به فرم به فرمی که قبلا انجام میشده نمیتواند انجام بگیرد. یعنی این سیستم های استعماری یواش یواش از تو فروپاشی میشود، کما اینکه انگلستان اگر نگاه بکنیم امپایر بزرگی بود دیگه، ها امپراتوری انگلیس از داخل فروپاشی شد به هم فرم. حالا این که عرض میخوام بکنم، میخوام برگردم به جنبش مشروطه و بعدم به مصدق خدمت این که عرض بشه. پس وقت در اینجا هست که ما میتونیم مفهوم ناسیونالیزم رو در رابطه با امپریالیزم قرار بدیم که دروی یک سکه هست. یعنی زمانی که امپریالیزم وجود داشته است ناسیونالیزم هم خیلی قوی وجود داره. این ناسیونالیزمی هست که در حقیقت به صورت مترقی، چرا مترقی؟ به خاطر که در اون زمان مشخص داره چیکار میکنه؟ داره میخواد مملکت رو یا ممالک رو به طور کلی، چون سرنوشت این ملت ها در حقیقت در یک حدود هست، در این رابطه نجات بده. یعنی قدم مترقی است، قدم پیشرو هست به این ترتیب. هر چیزی در زمان خودش پیش رو هست به این حرکات. پس این نوع ناسیونالیسم که نگاش میکنی، من همینطور شمایی بهش میگم ناسیونالیسم، اگر کسی دلش بخواد جوری معنی کنه بکنه، ولی این مفهوم رو در حقیقت میخوام برسونم. این حرکت مشروطه در حقیقت میبینیم که به صورت این است که ملت داره، ملت به معنای مفهوم تاریخی داره رشد میشه تو ایران. ملت از زمان کوروش و داریوش و غیره که ملت که نمیگفتن به عنوان مدرنیست ها، اون اولا یک امپراتوری بوده است، ثانیاً اقوام مختلف بودن، حتی خبر هم نداشتن زندن از هم، زندن سرمایه‌داری هم به اون معنا نبوده است، مفهوم مدرن نبوده است و غیره و غیره و غیره که باز واردش نمیشه. و این مفهومی که گفته میشه مفهوم جدی هست، ملت در مقابل چی؟ ملی یا ملی گرایی ملی. این ملی در اون حیطه مبارزات مشروطه در ایران و مبارزات انقلاب 1910-11 مکزیک، 1911 انقلاب دموکراتیک چین و غیره و غیره، ما میبینیم که اینها شباهت هایی با هم دارن، شمایی با هم میشه مقایسه کرد اینها رو، گو این که در رابطه با تاریخ های مشخص این ممالک هستند. این است که ما اگر به سکه نگاه کنیم، سکه زمان نگاه کنیم، در اون زمان میبینیم که دو طرف داره، یه طرفش امپریالیزم هست که داره فرم میده در حقیقت به فرم جدید، و یک طرفش به اصطلاح ملی و ناسیونالیزم هست که بهش ایستادگی میکنند. و به این ترتیب ما باید با این به اصطلاح پدیده که در حقیقت دو هست برخورد بکنیم. این برخورد روی سکه معنیش به این هست که ما باید هر دو با هم بسنجیم. اون موقع هست که ما ضد امپریالیست میتونیم به اصطلاح تعیین تکلیف کنیم که کی ضد امپریالیست هست، کی امپریالیست هست به معنای مفهومیش. و با این مفهوم هست که ما میتونیم به عنوان این که بخوایم به اصطلاح محک بزنیم که کی چه کرده است رو میتونیم دقیقا نشون بدیم که کی چه کرده است. اون وقت ما میتونیم هم مصدق رو نگاه کنیم و من سمبول میخوام نگاه بکنیم. مصدق روز عجیبی هست در حقیقت، روز مهمی هست که در حقیقت ما باید به اصطلاح بهش بپردازیم در مورد مصدق، و ضمن این که خمینی رو هم بهش برخورد بکنیم به عنوان یه پدیده.
بله
خدمتتون که عرض بشه، به این ترتیب ما اگر که نگاه به این مسئله کلی بکنیم که اگر ما بخوایم به اصطلاح ببینیم که تضاد بین ناسیونالیسم به اون معنایی که عرض کردم و تضاد در مقابل امپریالیسم رو بخوایم باز بکنیم، ما خود جنبش مشروطه رو میتونیم نگاه بهش بکنیم اساسا به طور کلی، و میبینیم که مصدق تو اون جنبش در رابطه با اون جنبش بوده است. موضع مصدق هم موضع مترقی بوده است در اون زمان. هر اون زمان هم که نگاه میکنی میبینیم که چگونه میخواد در حقیقت در اون روشی که دموکراسی رو یعنی مردم گرایی رو به اصطلاح نوش بده حد قدم برداشته مصدق. این دیگه بر کسی پوشیده نیست، در همون زمان جوانیش.
بله.
و بعد که نگاه بکنیم به مسئله گشایش جامعه و جامعه در پیش از سرمایه‌داری در ایران، میبینیم که این همین حرکت تیغ دو دم تحولات سرمایه‌داری هست که این رو این مردم رو به غلیان میاره و به نوگرایی این به اصطلاح حرکت فرم میده در حقیقت. و در این وضعیت هست که ما این تضاد عظیم رو باید بهش نگاه بکنیم، یعنی کم بها ندیم به مسئله مشروطیت به این تضاد عظیمی که به وجود اومد در مقابل به اصطلاح اتوکراسی یا این به اصطلاح حاکمیت سلسله های پادشاهی که در حقیقت کلن حکومت به اصطلاح مطلقه داشتن در کشور نظیر ما و کشورهای دیگه به طور کلی میبینیم.
بله
بفرمایید.
بله دیکتاتوری، حکومت های دیکتاتوری.
دیکتاتوری بله. خدمتتون که عرض کنم این دیکتاتوری طبقاتی است، عملا میاد اون باشه، اینم خود خیلی مهم هست، سمبولی از او هست، اون که دیکتاتوری فردی هم توش دیده میشه.